صبحانه با خبر.
درود به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در ساعت 7 بامداد چهارشنبه 23 اسفند 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 13 مارس 2013 میلادی، و به شما سلام میکنیم. امروز به استثنای اندکی باران در آذربایجان غربی، هوای اغلب نقاط ایران از جمله تهران، کردستان، خراسان، یزد، خوزستان، گیلان، مازندران، اردبیل، زنجان نیمه ابری خواهد بود. اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر آفتابی. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در تهران، اصفهان، اردبیل، ایلام، ارومیه، قزوین، زنجان و مشهد بین 16 تا 17 درجه بالای صفر، در تبریز و سنندج 18 درجه، در نوشهر، سمنان، همدان، شهرکرد و کرمان 15 درجه، در رشت، گرگان و اهواز 18 درجه، ببخشید 28 درجه، در زاهدان و شیراز 20 درجه، اهواز و بندرعباس 28 درجه. در آبادان دمای هوا حد اکثر 30 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، کیان معنوی و رضا جمالی در بخش تهیه گزارش ها و سام در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. خوست به خبرها میپردازیم و به همین منظور با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان.
بشنویم خبرهای مهمی رو که برای ما دارید.
معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 22 اسفند گفت که ایران قصد دارد در سازمان ملل متحد ثبت کند که به دنبال بمب هسته‌ای نیست. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، محمد رضا رحیمی با بیان اینکه مشاهده دستاوردهای دانشمند ایرانی به منزله ورود به وادی حیرت علمی است، گفت که ایران به خاطر نوآوری‌ها و دستاوردهای فناورانه خود تحریم شده است و نه مسئله هسته‌ای. او افزود انرژی هسته‌ای چیز مهمی نیست، به ویژه که جمهوری اسلامی اعلام کرده می‌خواهد در سازمان ملل ثبت کند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 22 اسفند تنخواه سه‌ماهه ابتدای سال 92 را تصویب کرد تا دولت بتواند هزینه‌های جاری و فوری مؤسسات و سازمان‌های دولتی را تأمین کند. به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان مجلس قرار شد که دولت برای هزینه‌های دریافتی و پرداختی خود در سه‌ماهه اول سال 92 از 3/12 کل بودجه مصوب سال 91 استفاده کند که میزان این تنخواه 41 هزار میلیارد تومان تصویب شد. بنابر این گزارش، دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را از طریق همین 41 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. به دلیل تأخیر سه‌ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه، مجلس ناچار به تصویب 3/12 بودجه شده و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر این اساس در سه‌ماهه اول سال 92 یعنی ماهای فروردین، اردیبهشت و خرداد کارمندان هیچ گونه افزایش حقوق نخواهند داشت. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی خواستار افزایش دعوت‌ها از محمد خاتمی برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شده است. مصطفی تاجزاده در یادداشتی که از زندان اوین فرستاده و روز 21 اسفند در وبسایت نوروز، ارگان حزب مشارکت، منتشر شده، تأکید کرده که محبوبیت و مقبولیت آقای خاتمی افزایش یافته و اقتدارگرایان از این عصبانی هستند. محمد خاتمی روز 20 اسفند گفت که اصلاح طلبان برای نجات کشور هم دارای برنامه هستند و هم دارای افرادی که بتوانند این برنامه را به اجرا برسانند. یونیسف صندوق کمک صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد ناآرامی‌های سوریه می‌تواند بر تمام زندگی یک نسل کامل از کودکان این کشور تأثیر عمیق بگذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنتونی لیک، مدیر اجرایی سازمان یونیسف روز سه‌شنبه گفت کودکان سوری که هر روز شاهد ویرانی و انهدام هستند، تحت فشار قرار دارند. در گزارشی که یونیسف پیرامون این موضوع تهیه کرده، تأکید شده کودکان سوری با دیدن کشته شدن والدین و دوستانشان دچار فشارهای روحی شدید هستند. یک مقام قضایی ایران روز سه‌شنبه 22 اسفند خبر داد 13 هنرپیشه زن سینما از فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به حکومت ایران، به خاطر اظهارات او درباره آنچه فاحشگی در سینمای ایران خوانده است شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی منصوری رئیس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه بدون اشاره به اسامی این 13 بازیگر زن گفت شکایت آنان تحویل دادسرای فرهنگ هنگ و رسانه شده است.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها باز می‌گردد. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی می‌کنه. سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه خود از پیشرفت ایران در زمینه فناوری هسته‌ای خبر داد. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. کسری بودجه 50% هدفمندی یارانه ها در سال 91 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. عنوان‌های مهم صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو هم در همراهی شهرام رفیع‌زاده مرور می‌کنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم. امروز در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید به اضافه اس‌ام‌اس یا پیامک‌های شما. به همین منظور از همکنون می‌تونید برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. جیمز کلاپر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، طی سخنانی گفت ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه بشه اورانیوم با خلوص بالا در راه ساختن بمب اتمی تولید کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
جیمز کلاپر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، در گزارش سالیانش به کنگره ایالات متحده نوشته است که ایران در سال گذشته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت داشته و در موقعیت بهتری برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد، اما نمی‌تواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود اورانیوم خیلی غنی شده برای ساخت بمب اتمی تولید کند. او چنین استدلال می‌کند که ایران نمی‌تواند مخفیانه مواد هسته‌ای تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تغییر دهد و آنها را به اورانیوم غنی شده در حجم لازم برای تولید سلاح تبدیل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در جای دیگر از گزارشش به جنبه دیگری پرداخته، با بیان اینکه دستگاه رهبری ایران هنوز تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای نگرفته، میگوید مقامات ایرانی می‌خواهند برای امنیت و پرستیژ خود توانایی تولید سلاح اتمی را به دست آورند تا اگر لازم شد و تصمیم گرفتند بتوانند آن را تولید کنند، اما اذعان می‌کند که نمی‌داند آیا عاقبت این تصمیم را خواهند گرفت یا نه. او در گزارش خود نوشته است رهبران ایران هنگام تصمیم گیری در مورد برنامه هسته‌ای هزینه و فایده و همینطور حفظ قدرت خود را در کنار شرایط امنیتی و سیاسی بین‌المللی در نظر می‌گیرند. در این گزارش همچنین آمده است که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا معتقدند رهبران ایران در پی رویارویی مستقیم با آمریکا نیستند، چون میتواند قدرت سیاسی آنها را به خطر اندازد. به نوشته او، این شیوه تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی به قدرت‌های جهانی امکان می‌دهد بر آنها اثر بگذارند. آقای کلپر نوشته است که ایران می‌خواهد توانایی اتمی و موشکی خود را افزایش دهد، اما در این حال هم خواهان آن است که از برخوردهای شدید مانند حمله نظامی یا تحریم‌هایی که موجودیت حکومت را به خطر اندازد پیشگیری کند. مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در بخش دیگری از گزارش خود به توانایی موشکی ایران پرداخته و نوشته است که زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران بزرگترین زرادخانه در نوع خود در خاورمیانه است. به نوشته آقای کلپر، موشک‌های بالستیک ایران در حال حاضر توانایی حمل سلاح‌های کشتار جمعی را دارند و یادآوری می‌کند که ایران توانایی خود را در پرتاب ماهواره‌های کوچک هم به نمایش گذاشته است. ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در میان اس‌ام‌اس هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام طاووس از ایران نوشته: خاتمی با نداشتن قدرت و به عنوان یک تدارکچی سپاه، نظامیان را بر ما ایرانیان مسلط کرد. پس نظامیان با کودتا کردن ایران را به نابودی کشاندن. شنونده ای نوشته: میشه از هموطنان عزیز بپرسید چرا هر روز که از خواب بیدار میشن و تورم و بی ارزش بودن پولشون رو میبینن بیشتر خرید میکنن و هر روز تکرار اشتباه. بعد ایشون اضافه کرده: بابا جون، اصحاب کهف یک روز بیدار شدن دیدن اوضاع خرابه. شنونده ای از کاشمر، اسمش کوروش هست، نوشته: چند روزه در منطقه کاشمر ما صدای شما رو نمیشنویم. یک بار دیگه شماره تلفن هایی رو که برای فرستادن اسمس در اختیارتون هست تکرار میکنم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. رئیس دیوان محاسبات کشور از کسر بودجه 50% هدفمندی یارانه ها در سال جاری خبر داد و اضافه کرد درآمدی که از اجرای هدفمندی یارانه ها در این سال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی محقق شده حدود 50% پیش بینی است. برای آشنایی با چند و چون این کسری با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی، صحبتون بخیر.
سلام بر شما و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، پرسش نخست این هستش که اگر ماجرای هدفمندی رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم، معنای کسری بودجه 50% چیه و دولت از چه منابعی برای تأمین این کسری اقدام کرده؟
این به معنی انحراف 50% از اهداف بودجه است و چون ما میدونیم که بر اساس اون هدفهای اولیه هدفمند کردن یارانه ها قرار بود این پروژه منجر به این بشه که کسر بودجه دولت کاهش پیدا کنه و در نتیجه تأثیر مثبت بذاره روی نرخ قیمت ها رو کاهش بده، نقدینگی رو کاهش بده، اما به قول معروف از قضا اسکنجبین صفرا فزود و این پروژه به نتایجی رسیده که کاملا بالعکس اون چیزی بوده که ازش خواسته می شده و دولت مجبور شده که حتی از منابع غیرقانونی و به شکل فراقانونی و با اجازه کسایی که بالاتر از دولت هستند استفاده کنه، از منابعی که در واقع قانون اجازه نداده برای پوشاندن این کسر بودجه.
با وجودی که بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاری دارای کسری 50%، دولت اصرار داره تا در چارچوب لایحه بودجه سال آینده و در فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش 45% قیمت های حامل های انرژی 120 هزار میلیارد تومان به دست بیاره. این پیش بینی ها تا چه اندازه‌ای به واقعیت نزدیکه و قابل انجام هست؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان داخل ایران و همچنین نمایندگان مجلس که مشغول بررسی بودجه هستند، این برنامه بسیار بلند پروازانه تلقی میشه و ما میدونیم که برای تحقق یک برنامه به شکل مطلوب میباید ثبات سیاسی اقتصادی وجود داشته باشه در جامعه و یکی از شرطهای مهمش هم اینه که رابطه مثبت و متعادل با جهان خارج. هیچ کدوم از این شرط ها وجود نداره و ما یک کسر بودجه انبوه هم داریم از سال گذشته. بنابراین به نظر نمیاد که این حرفایی که دولت میزنه و این به اصطلاح پروژه جدید برای فاز دوم بتونه موفق باشه و احتمال این که به سرنوشت فاز اول دچار بشه بسیار بیشتره.
با این وصف آقای علوی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه تأثیری بر اوضاع مالی دولت و شاخصهای مهم اقتصادی و به ویژه و مهمتر از همه تورم خواهد داشت؟
با توجه به اینکه احتمال میره که فاز اجرای فاز دوم به کسر بودجه بیانجامه، کما اینکه نمایندگان مجلس را هم به این مطلب رو بهش اذعان دارن و همچنین کارشناسانی که مطالعه کردن بودجه رو، در نتیجه میشه نتیجه گیری کرد که با کسر بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی و روانه کردن نقدینگی به اقتصاد، به تبع گرانی بیشتر خواهد شد، تورم از سال گذشته بیشتر خواهد شد و این تبعات منفی خواهد داشت به روی نرخ اشتغال و همچنین رشد اقتصادی در جامعه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های ایران. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، در صفحه یک روزنامه بهار عکس و گفتگوی با مرضیه برومند از همه بیشتر جلب توجه میکنه.
بله، مرضیه برومند در این گفتگوی مفصل با روزنامه بهار گفته که من نگران از دست رفتن ارزش‌های انسانی هستم. انتقاداتی رو به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم وارد کرده و از کارهای در دست ساخت خودش هم صحبت کرده. تیتر یک روزنامه بهار هم اظهارات علی مطهری هست که در گفتگو با روزنامه بهار گفته باید انتخاباتی برگزار کنیم که خاطره 88 پاک بشه و ایشون تاکید کرده که حضور اصلاح طلبان میتونه فضای انتخابات رو تغییر بده.
کمبود داروی بیهوشی در بیمارستان ها هرچند تیتر بزرگ روزنامه تهران امروز نیست، اما توجه ها بیشتر از بقیه تیترها بهش جلب میشه.
روزنامه تهران امروز در این گزارش نوشته که مسئولان دارویی کشور درباره کمبود داروی بیهوشی پاسخی نمیدن، اما این یک واقعیت هست که این کمبود وجود داره. افسایش یارانه ها تا انتخابات ممنوع شد، عکس یک روزنامه تهران امروز هست و تیتر اصلی روزنامه تهران امروز هم امروز گفتگویی هست با محمد باقر قالیباف شهردار تهران که این گفتگو نشون میده که آقای قالیباف عزم خودش رو برای ورود به انتخابات آینده جذب کرده.
تذکر شرعی نمایندگان مجلس به محمود احمدی نژاد یکی از تیترهای روزنامه آرمان هست.
عکس یک روزنامه آرمان هم گفتگویی هست با ابراهیم اسخرزاده که از چهره های اصلاح طلبی هست که با آقای اسکرولادی مسلمان اخیرا نامه نگاری کردن. ایشون گفته که اسکرولادی چشمک زد، ما هم ترغیب شدیم. یک گزارش دیگر هم باز درباره خودرو در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم میخوره که این روزنامه نوشته قیمت خودرو بار دیگر نامعلوم شده، به این دلیل که قیمت های اعلام شده رد شدن از سوی خودرو سازان.
و در روزنامه شرق هم بیش از هر تیتری عکسی از اکبر عبدی جلب توجه میکنه.
اکبر عبدی در گفتگو با روزنامه شرق گفته چون دروغ نگفتم مردم دوستم دارن. احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی هم در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که تنها یارانه غیر نقدی هست که میتونه تورم فعلی در ایران رو مهار بکنه. این روزنامه در این حال خبر داده که سعید مرتضوی به رغم اینکه در حال محاکمه شدن هست به اتهام دخالت در جنایات کهریزک، به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی رو روز گذشته منصوب کرده.
آقای رفیزاده، در روزنامه اعتماد تیتری که قابل تعمق هست تیتریست مربوط به تنخواه 41,000 میلیارد تومانی برای دولت به منظور فصل بهار.
بله، در این گزارش روزنامه بهار نوشته که به دلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، سرانجام مجلس شورای اسلامی تنخواه یا پول توجیبی 3 ماهه به دولت داده و کلیت لایحه بودجه در بهار آینده مورد بررسی مجلس قرار خواهد گرفت. عکسی که این روزنامه هم به سالنامه سال 92 روزنامه اعتماد اختصاص پیدا کرده که اکبر هاشمی رفسنجانی رو در کنار همسرش نشون میده با عنوان منتشر نشده های یک خاندان
جوونی هاش. البته
بله، عکس دوران جوونی هست و نامه های آقای هاشمی رفسنجانی و بخشی از خاطرات ایشون هم در سالنامه سال 92 روزنامه اعتماد منتشر شده امروز، که به همین دلیل قیمت روزنامه اعتماد هم امروز 8000 تومان نوشته شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا بد نیست چند تا از پیام هایی رو که برای ما فرستادید به اتفاق بشنویم.
این دولت جمهوری اسلامی درآمد خودش با دلار، با ریال خرج میکنه، با دلار هم در میاره. به مردم ما میگن که شما باید با ریال در بیارین، دلار خرج کنین. معلومه دی آقا، اینقدر نمیخوام به فکر ما باشین. خیلی متشکرم از شما که تو این 30 سال خیلی به فکر مردم بودین. آقای رهبر، آقای احمدی نژاد، خیلی ممنون. پس همین جور بود میخواستین نفت رو بیارین سر سفره‌مون. متشکر از شما.
حداقل دستمزد کارگران 486 هزار تومان تعیین شد، یعنی روزی 16200 تومان. با این پول حتی 1 کیلو گوشت هم نمیتوان خرید. آقای خامنه‌ای، واقعا دست شما درد نکند. شما که ادعا دارید جهان را میتوانید اداره کنید، باید بدانید که در بیشتر کشورهای جهان یک کارگر ساده با 1 ساعت حداقل دستمزد کار خود میتواند 1 کیلو گوشت بخرد. حتی قبل از انقلاب در ایران هم همین طور بود. واقعا زحمت کشیدید، خسته نباشید.
رضا هستم از شهر فیروزپور، استان خوزستان. اینجا ایران به خدا، یعنی میگن مسلمون، ولی کی گفته؟ کجا گفتن؟ یک نشونه اثر از مسلمونی توی کشور نیست. ملت کلافه هستن به والله علی. یعنی زندگی اینجا اینقدر سخت شده که مردم آرزوی مرگ میکنن. یعنی کجای دنیا اگر یکی حرف خوبی در علیه کشورش زد، سرش بیخ تا بیخ میبرن. نمیدونم مردم چی کار کنن.
به افرادی که هنوز در جمهوری اسلامی تحریم نشدند پیشنهاد میکنم اموال خودشون رو منتقل کنن به کره ماه، چون که روی زمین دیگر جای باقی نمانده.
الو، با سلام. من میخواستم از طریق رادیو فردا به آقای اوباما بگم چرا کل حرفای اینا رو میخوره. اینها تنها هدفشون اینه که بمب بسازن و سر ما حکومت بکنن و حکومتشون رو عمرش رو بیشتر بکنن.
آقا مرتضی هستم، میخواستم خدمتتون عرض کنم که این داستان سعید مرتضوی یک صحنه ساخته شده است که میخوام به این وسیله بالاخره حکم براءت اونو به دستش بدن. طرفدار و حامی اصلی سعید مرتضوی هم آقای خامنه‌ای و اونو سپرده دست چیست؟ سپرده دست احمدی نژاد که تو از این حمایت کن و نجاتش بده که من بیشتر از این بدنام نباشم.
میگه احمدی نژاد چه کار است؟ بابا احمدی نژاد خودش عروسک یا آورد آقای خامنه‌ای، حالا عروسک شده به ملوسک، حالا میخواد خامنه‌ای رو از بین ببره. ایشالله که میبره. خودش دستشو بوسید، حالا باید خامنه‌ای دست همین بوسا پس بده. رادیو فردا تشکر از شما، پخش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت داریم چند تا اسمسی که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنوندهی نوشته سال 92 هم نامگذاری شد، دست دراز دولت در جیب کوچک ملت، فشار جدی تحمل ملی. شنونده دیگری نوشته در این حکومت پس از 34 سال چکم پوشان در خیابانها با دختران و پسران این مرز و بوم چه نکردند. بعد امضا از طرف جوانان نسل آریایی. شنونده دیگری نوشته موحدی کرمانی چه کار است دخالت در کار 80 میلیون ایرانی می کند. به قول این شنونده گفته ای موحدی برو مسجد روزه بخوان، چهارشنبه سوری حق مسلم ماست، به کوریه چشم همه دشمنان عزیز، ما شب چهارشنبه سوری هر که با ما ایرانیان در ستیز جنگ باشد در آتش میاندازیم و میسوزانیم، حامیان چهارشنبه سوری از اصفهان. در اینجا پس از خوندن اسمس ها یادآوری میکنم که نظرهایی که از طریق اسمس به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و راهی جهان ورزش میشیم.
در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هیچ یک از 4 تیم گروه آ پیروزی نداشتند، از جمله تراکتورسازی تبریز نماینده ایران. تراکتورسازی در دوحه در برابر تیم الجیش قطر با این تیم 3-3 مساوی کرد و تیم‌های الجزیره امارات و الشباب عربستان نیز در ابوظبی 1-1 مساوی شدند. تیم اماراتی 35 دقیقه 10 نفره بود. بازی بعدی تیم تراکتورسازی روز 13 فروردین ماه خواهد بود در عربستان مقابل الشباب. دو تیم 4 امتیازی و اول و دومند. امروز نیز دو نماینده دیگر ایران در لیگ آسیایی به میدان می روند. در گروه 3 سپاهان در قطر مقابل القرافه و استقلال در تهران در گروه 2 میزبان العین از امارات متحده عربی خواهد بود. تیم استقلال آنگونه که امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی پوشان به صدا و سیما گفته مشکلی ندارد و فقط خسته است.
تیم شرایط خوبی داره، فقط تنها دغدغه ما شاید اون خستگی بازی قبلمون باشه. سعی کردیم یه جوری تمریناتو سبک کنیم، فشار اصلا به بدنها فشار نیاریم که انشالله تمام انرژی رو بذاریم برای بازی. خوشبختانه همه بازیکنامون هم که در اختیاره.
مسابقه استقلال با العین ساعت 7 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد و دیدار سپاهان با القرافه 18:45 در قطر. سومین مسابقه بسکتبال در چهارچوب بازی‌های احتمالاً پنجگانه فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز در تهران میان تیم‌های پتروشیمی و مهرام برگزار می‌شود. در دو بازی قبلی که در ماه شهر برگزار شده پتروشیمی برنده بوده. پتروشیمی برای رسیدن به مقام قهرمانی به یک پیروزی دیگر نیاز دارد و مهرام 3 برد می‌خواهد. شب گذشته تیم‌های فوتبال بارسلون اسپانیا و گالاتاسرای ترکیه به دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند. بارسلون که در بازی رفت در مقابل آس میلان 2-0 شکست خورده بود، به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس دیشب در بازی برگشت با 4 گل میلان را در هم کوبید. 2 گل لیونل مسی، 1 گل داوید ویا و گل 4 جوردی آلبا. بارسلون با این پیروزی 4-0 جمعاً در دو مسابقه رفت و برگشت 4-2 برنده و به 1/4 رسیده است. اما گالاتاسرای ترکیه دیشب کاری بس بزرگتر انجام داد و در آلمان تیم شالکه آلمان را 3-2 شکست داد. به گزارش تلویزیون ترکیه گل سوم گالاتاسرای دقیقه 90 توسط اوموت بلوت زده شد. به این ترتیب گالاتاسرای هم با مجموع برد 4-3 راهی دور 1/4 شد. امشب هم دو مسابقه برگشت در لیگ قهرمانان اروپا برای راهیابی به 1/4 نهایی برگزار می شود. بایر مونیخ در بازی رفت 3-1 پیروز شده، امشب میزبان آرسنال است در مونیخ و مالاگا که با 1 گل در پرتغال از پورتو شکست خورده در اسپانیا پذیرای این تیم خواهد. و در آمریکا حامد حدادی تنها بازیکن ایرانی در بسکتبال قهرمانی این کشور NBA در دومین حضور نسبتاً طولانی در تیم تازه‌اش فنیکس آریزونا بیش از 18 دقیقه برای این تیم بازی کرد. حدادی در این بازی 13 امتیاز گرفت و 8 ریباوند داشت، ولی تیمش فنیکس در مقابل هوستون تگزاس 93-108 باخت. در جدول کنفرانس غرب در بسکتبال قهرمانی آمریکا هوستون 7 است و فنیکس 13 در میان 15 تیم.
حبیب روشنزاده. خب ساعت 7:30 است و همونطور که گفته بودیم موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به گفته محمد رضا رحیمی، ایران قصد دارد در سازمان ملل ثبت کند که به دنبال بمب هسته‌ای نیست. تنخواه 3 ماهه ابتدایی سال 92 توسط مجلس تصویب شد. تاجزاده خواستار نامزدی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شد. یونیسف میگوید تأثیر ناآرامی‌های سوریه بر کودکان این کشور عمیق است. چند هنرپیشه زن از کارگردان سینما فرج الله سلحشور شکایت کردند. شماری از نمایندگان مجلس در مورد رفتار رئیس جمهوری ایران در ونزوئلا تذکر دادند. ناسا از کشف نشانه‌هایی از وجود شرایط مناسب حیات در کره مریخ خبر داد. قرار است 5 مسیحی نوکیش این هفته در ایران محاکمه شوند. کاردینال‌های کلیسای کاتولیک در اولین رأی‌گیری نتوانستند پاپ جدید را انتخاب کنند. ژاپن می‌گوید موفق شده از لایه‌های بستر دریا گاز طبیعی استخراج کند. سازمان اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید بر اساس ارزیابی آنها رهبری ایران هنوز برای تولید سلاح اتمی تصمیم نگرفته است. سازمان اطلاعات ملی آمریکا کره شمالی را تهدیدی جدی خواند. خبرگزاری فارس از بازداشت فردی که او را از حلقه‌های مهم ارتباطات فتنه‌گران با خارج خوانده خبر داد. اسامی 9 فرد و 1 نهاد ایرانی که توسط اتحادیه اروپا به نقض حقوق بشر محکوم شدند اعلام شد و رئیس جمهوری اسرائیل ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی خواند.
یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر بود از شاهین بشیری. ممنون از شما. وعده ما ساعت 8 در این بخش از صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه سرزنش ها به محمود احمدی نژاد درباره شیوه ابراز همدردی او با خانواده هوگو چاوز. سپس با فرج سرکوهی همراه میشیم برای گذری به جهان فرهنگ و هنر و پس از ورق زدن روزنامه امروز به جهان موسیقی میریم در همراهی بردیا افشین. البته پیام های دریافتی شما را هم خواهیم شنید و اسمس یا پیامک های شما را هم نقل خواهیم کرد. یادآوری دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پس از جنجال‌های پیش آمده بر سر شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با خانواده هوگو چاوز، 18 نماینده مجلس روز سه‌شنبه 22 اسفند به رئیس جمهوری ایران برای رعایت موازین شرعی اسلام تذکر دادند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا بر ضرورت رعایت موازین شرعی در ملاقات‌های خارجی بیشتر توجه کند. نمایندگان متذکر به محمود احمدی نژاد بیشترشان از اصولگرایان منتقد رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی هستند. در عکس‌های منتشر شده از مراسم تشییع هوگو چاوز رئیس جمهوری در گذشته ونزوئلا که هفته گذشته برگزار شد، مادر هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد دستان یکدیگر را گرفته و با تماس سر ابراز همدردی کردند. این اتفاق و همچنین بوسیدن تابوت هوگو چاوز از سوی محمود احمدی نژاد اعتراض اصولگرایان را به همراه داشته است. در اظهار نظرهای دیگری از سوی نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم ابراز همدردی محمود احمدی نژاد را در مراسم تشییع هوگو چاوز مسخره بازی نامید. همچنین به گزارش سایت خانه ملت، محمد مهدی پور فاطمی نماینده مجلس گفته است اگر فرد دیگری از ایران مادر هوگو چاوز را در آغوش می گرفت، یک عده خاص به خیابان می ریختند و تظاهرات و شعار سر می دادند. در اظهار نظر دیگری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اهداف سیاسی را پشت پرده اشک های محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز تعبیر کرده و از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به جای گریه کردن در موارد بیمورد به حال مردم رنج دیده کشور گریه کند. در سال 1386 و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ایران فیلمی از سخنرانی او در ایتالیا منتشر شد که در حال دست دادن با چند زن ایتالیایی بود که این موضوع با واکنش تند برخی مقامات حکومتی روبرو شد. با این حال روز دوشنبه روزنامه کیهان از روزنامه‌های محافظه‌کار در ایران با انتشار مقاله‌ای مقایسه عمل محمود احمدی نژاد در ونزوئلا با سید محمد خاتمی در ایتالیا را مردود دانست و نوشت که اتفاقی که برای محمود احمدی نژاد رخ داد اتفاقی بوده و با تصمیم از قبل انجام نگرفته، اما در موضوع دست دادن محمد خاتمی با زنان ایتالیایی وی با اراده و تصمیم خود این کار را انجام داده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در پیوند با رفتار شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد با خانواده هوگو چاوز، شنونده‌ای به طنز برای ما یک پیامک فرستاده و نوشته پیام بشار اسد به احمدی نژاد. بعد ایشون از قول بشار اسد نوشته اگر من مردم ختم من نمی آیا، من روی مادرم حساسم. البته طنز این شنونده است. شنونده دیگری نوشته با سلام، بهار در راه است، زنده باد بهار ایرانی. شنونده دیگری فقط نوشته صبح بخیر ایران. و شنونده دیگری گفته خوبه که لااقل شما به فکر مردم ایران هستید. منتظر دریافت بقیه اسمس های شما خواهیم بود. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان.
آقای سرکوهی، گروهی از هنرمندان تئاتر به منظور اعتراض در محوطه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد تجمع کردند. دلیل این اعتراض چی بوده؟
بله، خب هنرمندان تئاتر دستمزدشون رو دریافت نکردن، یعنی دستمزدهای سال گذشته پرداخت نشده و این خیلی سخت هست که اینا کار میکنن و دیگه دستمزدشون پرداخت نمیکنه. و جالب این است که تئاتر درآمد داره، یعنی اینا به مردم بلیط خریدن، تئاتر رو دیدن، اما به ذات شاد حالا حاضر نیست دستمزدها اینا رو بده. اینا در اعتراض به اینکه چرا دستمزدها پرداخت نشده تجمع کردن و همچنین خواهان این بودن که کار کردن در تئاتر هم به عنوان یک شغل به اصطلاح مورد تایید قرار بگیره یا به رسمیت شناخته بشه. این خیلی عجیب هستش که دولت ایران تئاتر رو یا کسانی که در تئاتر کار میکنند رو شغل نمیشناسه. به هر حال اینا تجمع کردن، بعد به اینا قول دادن که ما مطالبات 6 ماه اول سال رو خواهیم داد، اما طلبهای 6 ماه دوم سال سرنوشتش معلوم نیست.
خبر دیگه درباره اجرا یا پرفورمنس ماه کولی بر اساس 3 نمایشنامه از فدریکو گارسیا لورکا، نمایشنامه نویس و شاعر بزرگ اسپانیایی که از امروز آغاز میشه. تماشاگران این پرفورمنس چه بر روی صحنه چه خواهند دید آقای سرکوهی؟
بله، این پرفورمنس ماه کوی در گالری آرته فقط 3 روز اجرا خواهد شد. کسانی که علاقمندن باید در همین سری رو ببینن. اجراش از امروز آغاز میشه. 3 نمایشنامه عروسی خون، یرما و خانه برنارد آلبا، کار لورکا که ترجمه هم شده، کتابخوانان ایرانی هم باهاش آشنان، در نظر گرفته شد. اینا با هم تلفیق شدن تا فضای این پرفورمنس رو ساخته. رویا بختیاری کارگردانی کرده و سعید تهرانی و محمد بخشی هم موسیقیشو ساختن. بسیار شیوه جالبی هم در اجرا در نظر گرفتن که ترکیبی هست از تابلوهای نقاشی و نقشخوانی. نقشخوانی فکر کنم شما بیش از من چون تو تئاتر کار کردین باهاش آشنا هستید و میتونین توضیحش بدین.
بله، نقشخوانی مرحله است بین نمایشنامه خوانی که مرحله اوله و اجرا روی صحنه که مرحله آخره.
بله، و بازیگران کاغذهایی رو در دست میگیرن که متن هست و وانمود میکنن که به متن نگاه میکنن. به هر حال این اجرا بسیار جالب است. البته در بخش عروسی خون از شیوه های قدیمی اجرا هم استفاده شده که با محتوا همخوانی داره و کسانی که دوست دارن عرض کردن باید در این 3 روز برن ببینن، چون بیش از 3 روز اجازه داده نشده به این پرفورمنس.
یک خبر کوتاه هم برای ما دارید آقای سرکوهی، درباره دومین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان.
بله، این جشنواره امروز افتتاح خواهد شد. 2 روز خواهد بود در اردوگاه شهید باغ هنر تهران در نقاشی و خوشنویسی در 3 گروه سنی و 116 دانش آموز در اون شرکت کردند. و تنها نکته‌ای که میشه گفت در خیلی عجیب هست این هستش که اینا وقت دانش آموزان رو تلف میکنن به خوشنویسی، در حالی که خوشنویسی یک هنر رو به مرگ هست و بهتر بود که وقتی میگن هنرهای تجسمی، مجسمه سازی یا دیگر هنرهای زنده تر رو به کار میگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و صفحات روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه های شرق و تهران امروز شروع میکنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه شرق خبر داده که هزینه های درمان گرانتر شده و روزنامه تهران امروز هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نایاب شدن داروهای بیهوشی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، دولت در اقدامی عجیب و برخلاف سالهای گذشته که تعرفه های درمانی رو چند ماه از سال جدید میگذشت بعد اعلام میکرد، این بار قبل از سال نو تعرفه های درمانی رو اعلام کرده و به نوشته روزنامه تهران امروز بنابر تصمیم دولت قرار است در بخش دولتی تعرفه های درمانی 18% و در بخش خصوصی 29% گرانتر از سال 91 بشن. روزنامه شرق نوشته که با محاسباتی که این روزنامه انجام داده، به طور تقریبی ویزیت پزشکان عمومی 11,500 تومان، ویزیت پزشکان متخصص 18,300 تومان، یک تخت در بیمارستان درجه یک دولتی 95,580 تومان و در بیمارستان درجه 4 دولتی 32,400 تومان خواهد بود در سال 92. و البته این روزنامه تاکید کرده که این ماجرا در کنار افزایش قیمت دارو، افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، میتونه مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد بکنه. اما روزنامه تهران امروز در گزارشی که درباره کمبود داروی بیهوشی در بیمارستان ها منتشر کرده، از قول محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران نوشته که داروهای بیهوشی که در دو دهه گذشته به دلیل کیفیت پایین از فهرست دارویی ایران حذف شده بود، بار دیگر به دلیل نایاب و کمیاب شدن داروهای بیهوشی جدید وارد بازار شده و در برخی از بیمارستان ها و مراکز درمانی از اون استفاده میشه. ایشون گفته که ما نگران سلامت بیماران نیازمند عمل جراحی هستیم، اما متاسفانه مسئولان دولتی در این زمینه پاسخگو نیستن. آقای مراد هاشم‌زهی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم نوشته که اگر بودجه بخش بهداشت در جریان تصمیم گیری در این باره در مجلس افزایش پیدا بکنه، امیدی هست که این مشکلات برطرف بشه، وگرنه وضعیت از اینی که هست وخیم‌تر خواهد شد.
پیشبینی های نامه 19 خرداد 88 اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره محمود احمدی نژاد موضوع گزارشی است در روزنامه مردم سالاری.
روزنامه مردم سالاری امروز تأکید کرده که برخلاف اون چیزی که جناح حاکم اعلام میکنند و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو به دلیل نوشتن نامه‌ای هشدار دهنده در 19 خرداد سال 88 به رهبر جمهوری اسلامی مورد نکوهش قرار میدن و ایشون رو مورد حملات پیاپی رسانه‌ای قرار دادن در طی 3 سال گذشته، حالا معلوم شده که با گذشت 3 سال این پیشبینی‌ها و هشدارهای آقای هاشمی رفسنجانی درست بوده. و روزنامه مردم سالاری نوشته که در حال حاضر خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به این واقعیت پی برده که آقای احمدی نژاد و تیمش همون هشدارهای آقای هاشمی رفسنجانی در مورد اونها صدق میکرد و رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول این هست که در مقابل جریان انحرافی در جناح حاکم چاره اندیشی بکنه. این نکته مهمی هست که در این سالها روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی دست کم از اون یاد نکرده بودن، اما امروز روزنامه مردم سالاری بر اون انگشت گذاشته.
در جهان صنعت گزارشی منتشر شده درباره رده‌بندی سفر و گردشگری در میان 11 کشور منطقه و ایران رتبه 10 رو احراز کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که در فهرست اقتصادی رقابت‌های سفر و گردشگری سال 2013 صنعت گردشگری و سفر ایران در میان 11 مقصد گردشگری منطقه خاورمیانه رتبه 10 رو به دست آورده. این روزنامه تاکید کرده که طبق این جدول ایران از تمام کشورهای خاورمیانه، حتی از مصر هم که رتبه 85 جهانی رو داره، پایین‌تر قرار گرفته و تنها کشوری که بعد از ایران قرار گرفته کشور کویت است. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که فرست اقتصادی رقابت و رقابت در سفر و گردشگری یک گزارش دو سالانه هست که از سوی مجامع بین المللی منتشر میشه و امسال وقتی که منتشر شده ایران در سایر معیارهای اون هم رتبه های نامناسبی به دست آورده، از جمله در زمینه امنیت گردشگری رتبه 106، در زمینه سلامت و بهداشت گردشگری هم رتبه 79 رو به دست آورده و به نوشته این روزنامه این رتبه های نامناسب در حالی هست که در شاخص های مرتبط با ذخایر فرهنگی ایران رتبه 45 جهان رو به خودش اختصاص داده.
آقای رفیع‌زاده، امروز دو تا کاریکاتور برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، کاریکاتور اول در صفحه آخر روزنامه جامعه جمع منتشر شده، نشون میده که شخصی میان گرانی و عید نوروز گرفتار شده و هرچه تلاش میکنه برای رسیدن به عید نوروز با مشکل مواجه است. کاری از محمد علی رجبی در صفحه آخر جامعه جمع. و کار دیگر هم کاریکاتور بعدی، کاری است از علی درخشی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده، دستمایه اون اعلام سازمان ثبت احوال هست که ساعتی 16 زوج در ایران طلاق میگیرن، نشون میده دفتر ثبت ازدواج بیکاره اما دفتر ثبت طلاق سخت مشغول کار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در پیوند با پیام هایی که در نگاهی به مطبوعات شنیدید و مشکلات موجود در آستانه نوروز، شنونده‌ای نوشته: محرم صد شرف دارد به عیدی که ما خواهیم داشت. نیما از بوشهر. شنونده دیگری نوشته: با سلام و درود به شما و همکاران گرامیتان. به بندر عباس، این شنونده نامش هست احمد کمالی از بندر عباس، معلول و تحت پوشش بهزیستی، خواهش میکنم لطف کنید راجب سهام عدالت صحبت کنید، چرا به عده‌ای پرداخت نشده؟ این که عدالت نیست، عده‌ای محروم را فراموش میکنند. از شما کمال تشکر را دارم و خواهش میکنم شما دیگر ما را فراموش نکنید. در اینجا موقع اون رسیده که چند تا از پیام های دیگری رو که به دست ما رسیده از جانب شما به اتفاق بشنویم.
خواستم بگم اونایی که این ملت رو مجبور به انقلاب کردن، اونا غربی ها بودن. قیمت ها زیاد کاری به تحریم ها نداره. از اول انقلاب شروع شد قیمت ها به افزایش پیدا کردن. اینم گفتم علتش بود که انقلاب بازاری بود.
میخواستم از این طریق به تمام ایرانیان غربت نشین تبریک بگم و سال خوبی برایش آنها آرزو میکنم و امیدوارم که هموطنانمون که در کشورهای بیگانه دارن زندگی میکنن بتونن سال دیگه در ایران زندگی بکنن و امیدوارم که این سال سال آخر جمهوری اسلامی باشه.
بعدی از تماسهای شنوندگان محترم رادیو فردا میشنوم که از فعالیتهای هسته‌ای حمایت میشه. من خواهش میکنم که در رابطه با مقررات MPT این افراد کمی مطالعه کنن تا متوجه شوند اصلا داستان چیه. اگر ما منابع مالی که خرج فعالیت‌های هسته‌ای خارج از مقررات MPT انجام شده رو در زمینه پیشرفت اقتصاد بدون وابستگی به نفت انجام می‌دادیم، خودش بزرگترین بمب اتم بود، چون دنیای ما در حال حاضر دنیای اقتصاده.
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال این همه زندانی تو زندان، زندانها پر از زندانی، از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی یا اختلاس بیمه شهید، بنیاد شهید یا اختلاس بیمه، حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟ پس این 8 سال چه کار کردی آقای احمدی نژاد؟
آقای دکتر احمدی نژاد، شما بفرمایید که با توجه به این که شما رو نمیذارن که به زندان بری، احیانا حال دوست آشنای کسی رو بپرسیم، شما چگونه است که اظهار نظر میفرمایید و میگوید که ما به جرم اظهار نظر کسی رو در زندان ها نداریم؟
میخواستم بگم آقای احمد شریف هیچی از ایران نمیدونه، اگر تو ایران باشه زندگی بکنه، اون وقت میبینه که چه به روز مردم ما میاد، ببینه که جوانان ما چجوری کشته میشن، ببینه که چجوری در زندان ها شکنجه میشن، چجوری بهشون تجاوز میشه، چجوری اعدام مردم رو اعدام میکنن، چجوری دست پای مردم رو میزنن، چه بلاهایی که به سر مردم ما آورده. با تشکر از رادیو فردا، صدای ملت ایران.
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس دیگه که به دستمون رسیده. شنوندهی به نام امیر از بندر عباس در پیامی پیشا پیش عید رو به رادیو فردا تبریک گفته. شنوندهی دیگری نوشته با سلام، من هر روز صبحانه با خبر شما رو گوش میکنم، چرا اسمس من اسمس های من دیر به دست شما میرسه؟ رضا از فسا اینو نوشته. و شنوندهی دیگری نوشته، البته فکر کنم برای چندمین بار هست که از این نوع پیام دریافت میکنیم، ایشون نوشته چرا نگاهی به مطبوعات ورزشی به برنامهاتون اضافه نمی کنید؟ باید اضافه کنم که ما این خواسته شما رو با مسئولان ورزشی و مسئولان رادیو فردا مطرح کردیم و باز هم مطرح میکنیم که چنانچه برای رادیو فردا میسر باشه حتما درباره رویدادهای ورزشی که در روزنامه ها باز تا پیدا میکنه هم شما رو محروم نخواهند گذاشت، بدون شک به اطلاع اونا خواهد رسید. فعلا بریم به جهان موسیقی ببینیم که بردیا افشین برای ما چه خبرهایی رو دستچین کرده از موسیقی.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. باز هم امروز رو با کنسرت هایی که تو ایران برگزار میشه شروع میکنم، کنسرت های متنوع تو نقاط مختلف کشور. تو روزهای پر رفت و آمد آخر سال، فضاها و مکانهای موسیقی ایرانی شلوغ‌تر از همیشه است و امروز آخرین روز اجراهای گروه کلاسیک ارکستر سمفونیک سیساز به سرپرستی سینا حسین در تالار وحدت شهر تهران. اما به غیر از این، موسیقی پاپ روز پرهیجانی رو تو ایران داره. در تبریز سومین شب از اجراهای گروه آراز به همراهی رحیم شهریاری، این خواننده آذری، برگزار میشه و در شیراز مازیار فلاحی برای دومین آخرین شب به روی صحنه میره. در کرمان بابک جهانبخش تو ادامه تور سراسریش بعد از اجراهای آخر هفتهش در رشت امروز کنسرت داره و در تهران در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی مرتضی پاشایی به روی صحنه میره. امروز قرار بود کنسرت های دو روزه رضا یزدانی، خواننده موسیقی پاپ راک ایرانی، تو سالن همایش های برج میلاد تهران آغاز بشه که کنسرت امروز لغو شده و این خواننده قرار تنها فردا به روی صحنه بره. رضا یزدانی به تازگی آلبوم جدیدش رو منتشر کرده، آلبومی به نام خاطرات مبهم که ما به قسمتی از آهنگ حرف های بی مخاطب از همین آلبوم گوش میدیم.
خاطرات بد کردار تو سرم، مثل بوغ منتج شو با خودت، جور تازه ای تا کن با بدی، جور تازه ای بچو، مثل حرف های بی مخاطب باش. تو سرم مثل پنکه میچرخیدم، بکش رو اجاق چشم من آب خوش، تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی.
برای صحنه رفتن و اجرای زنده کردن یکی از هیجان انگیز ترین قسمت های زندگی یک هنرمند موسیقی، اما گاهی این چیز هیجان انگیز هم میتونه برای هنرمند خاطره تلخ رو باقی بگذاره. گروه سعید شنبه‌زاده چند روز پیش تو موناکو کنسرت داشته که به نظر میاد این اجرا در این شهر، کشور کوچیک شاهزاده نشین اروپایی در جنوب شرق فرانسه، خیلی به مزاج اعضای گروه ننشسته. اینجور که سعید شنبه‌زاده نوشته، از اونجایی که به دعوت یک انجمن فرهنگی دعوت شده بودند، تصور میکردند که این اجرا برنامه فرهنگی باشه، اما بعدن متوجه شدند که صرفاً برای مهمانی عده‌ای ثروتمند که برای خوردن و نوشیدن اومده بودن قراره که موسیقی اجرا کنند. موسیقی که بیشتر تو این چنین مهمونی هایی در حاشیه قرار داره. شنبه‌زاده گفته که اگه از گرسنگی هم بمیره حاضر نیست تو چنین جمعی اجرا کنه. گروه شنبه‌زاده گروهیه که آواهای نواحی بوشهر رو در کنار حرکات موزون اجرا میکنه. گروهی به سرپرستی سعید شنبه‌زاده که خودش نوازنده نیانبان و نی جفتیه و پسرش نقیب تو این گروه حضور داره و به غیر از اون حبیب مفتاح بوشهری نوازنده برجسته موسیقی نواحی ایران. روزنامه گاردین نوشته اگر باب دیلن در انگلیس زندگی میکرد حتما لقب سر گرفته بود. این واکنش این روزنامه معتبر بریتانیایی به یک خبر تازه است. خبری که حکایت داره باب دیلن نامش جزء فهرست مفاخر آکادمی هنرها و ادبیات آمریکا اضافه شده. این آکادمی که بیش از یک قرن فعاله، هر سال از بزرگان ادب و هنر آمریکا عده‌ای رو به بخش‌های موسیقی، ادبیات و هنرهای تجسمی معرفی می‌کنه و هنرمند اسطوره‌ای و کهنه‌کار موسیقی رو حالا به جمع کسانی مثل پیتر آیزنمن، معمار مطرح معاصر آمریکایی، آرو پارت، موسیقیدان اهل کشور استونی اضافه کرده. البته از اونجایی که باب دیلن 71 ساله تو عرصه‌های مختلفی هنر رو تجربه کرده، نامش در هیچ بخش خاصی ثبت نمیشه. دیلن یکی از تأثیرگذارترین آهنگسازان قرن گذشته است، اما تجربه تو نویسندگی و هنرهای تجسمی رو هم داره. آی وی وی هنرمند برجسته و خلاق چینی که برخی او رو به دلیل مخالفتش با حاکمیت کشورش میشناسن، قراره که آلبومی موسیقیایی منتشر کنه. آی وی وی که استعدادش رو در مجسمه‌سازی هنرهای چیدمان و معماری نشون داده و یک منتقد فرهنگی، اجتماعی و سیاسیه، پیشتر تمایلش رو به موسیقی با بازسازی ویدیوی مشهور گنگنم استایل نشون داده بود، اما حالا گفته به زودی موسیقی رو هم میخواد تجربه کنه و البته آلبومش میخواد در سبک هوی متال باشه. آی وی وی البته با موسیقی ارتباط دیگه هم داره، از طرفدار التون جان و التون جان خواننده، نوازنده و آهنگساز انگلیسی در چین کنسرتش رو به آی وی وی تقدیم کرده بود که این باعث شده بود مقامات دولت چینی به خواننده آهنگ من هنوز ایستادم سخت معترض بشن.
در حالی که دارید به التون جان گوش میکنید، یکی دو تا اسمس دیگه ای رو که به دستمون رسیده براتون بخونیم. شرمنده نوشته درود بر احمدی نژاد ساختار شکن. شرمنده دیگری نوشته من جان بازم از مشهد. شرمنده نوشته کجا بودیم به کجا رسیدیم، هنوز هم بعد از 32 سال در خواب خوش فرو رفتیم. همیم از شیراز. شرمنده نوشته با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم در این دادگاه کهریزک عدالت اجرا شود تا همگان بدانند هر شخصی با هر رده اداری باید جوابگوی اعمالش باشد. کمال از اصفهان. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه خواهد داشت.